با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب رومیان، ادامه فصل 8. دوستان عزیز، در برنامه گذشته مقدمه‌ای در ارتباط با اهمیت فصل 8 کتاب رومیان در میان گذاشتیم. دیدیم که این فصل در ادامه فصل 7 پاسخ مهم چگونگی داشتن یک زندگی پیروزمند مسیحی را به ما می‌دهد و در این فصل شاهد این خواهیم بود که خوشنود ساختن خدا فقط با قدرت روح القدس برای یک ایماندار امکان پذیر است. امیدواریم بررسی این فصل باعث برکات بسیار برای شما شود و زندگی شما را دگرگون سازد تا خداوند جلال یابد. رومیان فصل 8 آیه 1 میگوید: بنابراین چون به عیسی مسیح تعلق داریم، هیچ محکومیت و مجازاتی در انتظار ما نیست. در بعضی ترجمه های کتاب مقدس قسمتی از آیه 4 در این فصل را در ادامه آیه 1 نوشته می شود که در واقع بر طبق ترجمه تحت لفظی به اینجا تعلق ندارد. در این قسمت گفته می شود: آن که بر اساس جسم گناه آلود قدم بر نمی دارد، بلکه به روح رفتار می کند. با توجه به این موضوع در متن اصلی نوشته شده: بنابراین اکنون محکومیتی نیست، که این جمله به آخر آیه فصل 7 برمی گردد. منظور این است که با در نظر گرفتن شکست و خطایی که پولس در فصل 7 تجربه کرد، اما او نجات خود را از دست نداد. برای آنانی که در عیسی مسیح هستند هیچ محکومیتی وجود ندارد، اما در آن زمان سقوط او از زندگی مسیحی خوشی و لذتی نمی برد. او یک شکست خورده و شخص بیچاره بود. خدا می خواست که او در زندگیش شادی و خوشی را داشته باشد. اکنون چگونه او می تواند آن را داشته باشد؟ به آیه بعدی توجه کنید. در رومیان فصل 8 آیه 2 می‌خوانیم: زیرا قدرت حیات بخش روح القدس که به لطف مسیح به ما عطا شده، ما را از سلطه گناه و مرگ آزاد کرده است. این یک گفته بسیار مهم است. در متن اصلی یونانی در این آیه کلمه برای در ابتدای این آیه استفاده شده است. در این فصل این کلمه 17 بار تکرار می شود و همچنین چسبی است که این فصل را به یکدیگر وصل کرده و نگه می دارد. کلمه ای است که باعث می شود شخص در مورد موضوعات مربوط به آن واقعا تفکر کند. ما بایستی منطق پولس رسول را درک کنیم و تشخیص دهیم. یکی از بزرگترین مفسران کتاب رومیان گفته است: اگر منطق پولس را در این کتاب دنبال نکنید، نمی توانید آن را به درستی فهمیده و مطالب مورد نظر او را پیروی کنید. شریعت روح فقط به معنی اصل و قانون نیست، بلکه منظور اختیار و سلطه ای است که به وسیله روح اجرا می شود. روح حیات همان روح القدس است که زندگی عطا می کند، چون او خودش در حقیقت زندگی است. بنابراین روح حیات بخش می باشد. در عیسی مسیح به هماهنگی و اتحاد کامل روح القدس با عیسی مسیح اشاره می کند. چون ایماندار در زندگی مسیح سهیم است، او ایماندار را آزاد می سازد. زندگی در عیسی مسیح آزادی را به ایماندار عطا می کند. شریعت گناه و مرگ همان سلطه و اختیاری است که گناه بر طبیعت کهنه ما دارد، که در نهایت باعث سختی کامل در برابر مشارکت با خدا خواهد شد. آن طبیعت جدید هرگز موانع و قید و بندها را در هم نمی شکند. فقط آمدن قدرت مسلط برتر می تواند این کار را انجام دهد و این شخصیت قدرتمند روح القدس است. روح القدس در طبیعت تازه عمل می کند، طبیعتی که به حیات مسیح پیوسته و ملحق شده است. آن مردی که در فصل 7 در جسم مرگاور اسیر بود، اکنون به مسیح زنده نیز پیوسته است. اکنون مسیح از طریق روح القدس در او زندگی می کند. در رومیان فصل 8 آیه 3 الی 4 می خوانیم: در واقع ما با دانستن احکام مذهبی از چنگال گناه نجات پیدا نکردیم، زیرا قادر به رعایت آنها نیستیم. به همین علت خدا طرح دیگری برای نجات ما تاییدی. او فرزند خود عیسی مسیح را در بدنی مانند بدن انسانی ما به این جهان فرستاد، با این تفاوت که بدن او مثل بدن ما تحت سلطه گناه نبود. او آمد و جانش را در راه آمرزش گناهان ما قربانی کرد تا ما را نیز از سلطه گناه آزاد سازد. پس حال قادریم احکام و دستورات خدا را اطاعت کنیم، زیرا عنان زندگی ما در دست روح خداست، نه در دست طبیعت کهنه و گناه آلود ما. در اینجا تمام اصل مطلب را می‌بینیم. اجازه دهید ترجمه دیگری از این آیات را ارائه کنم که کمک می‌کند تا چندین نکته لازم را در اینجا بفهمیم. به خاطر اینکه چیزهایی را که برای شریعت از طریق جسم ناتوان به انجام آن و در نتیجه غیر ممکن بود، خدا با فرستادن پسر خود در شباهت جسم گناه آلود و وابسته به گناه، گناه را این چنین محکوم کرد برای اینکه عادل شمردگی در نتیجه عدالت شریعت در ما به انجام برسد. ما که بر اساس جسم گناه آلود قدم بر نمی داریم، بلکه به روح رفتار می کنیم. برای شریعت غیر ممکن بود که عدالت و نیکی را در انسان تولید کند. این عیب و نقص شریعت نیست، عیب در انسان و در گناهی است که در جسم او وجود دارد. شریعت کاملا ناتوان بود در این که بتواند هیچ چیز خوبی در انسان به وجود آورد و تولید کند. در رومیان فصل 7 آیه 18 پولس می توانست بگوید: اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. هرچه تلاش می کنم نمی توانم خود را به انجام اعمال نیکو وادارم. می خواهم خوب باشم اما نمی توانم. و دوست عزیز، این کلام خدا در کتاب مقدس می باشد که صحیح و درست است. انسان به طور کلی تباه شده و فاسد است. منظور از این مطلب آن فرد گوشه خیابان یا همسایه شما نیست. همچنین فقط در مورد تعدادی از افراد نیست که در گناه زندگی می کنن، بلکه منظور من و شما می باشد. هر یک از ما کاملا تباه و فاسد شده ایم. روح القدس اکنون قادر است کار غیر ممکن را انجام دهد. روح القدس می تواند یک زندگی مقدس را در یک جسم ضعیف و گناه آلود ایجاد و تولید کند. در اینجا می خواهم این حقیقت را با یک مثال معمولی و آشنا بیشتر توضیح دهم. فرض کنید خانم خانه‌داری درست پس از تمام شدن صبحانه تکه گوشتی را برای کباب شدن در اجاق گاز می زارد تا غذای ظهر را آماده کند. تلفن زنگ میزند. یکی از دوستانش است. دوستش صحبت را با آیا شنیده ای شروع میکند. خب این خانم خانه‌دار هنوز آن خبر را نشنیده است، اما علاقه‌مند است بداند جریان چیست. پس می نشیند و شروع به صحبت تلفنی با دوستش میکند. دوستش حرفهای زیادی برای گفتن دارد و پس از یک مدت نسبتاً طولانی ناگهان این خانم خانه‌دار به دوستش میگوید: او ببخشید، بوی سوختنی میآید. فکر کنم غذایم سوخت. فوراً خداحافظی کرده و تلفن را قطع می‌کند و با عجله به آشپزخانه رفته و اجاق گاز را خاموش کرده و در آن را باز می‌کند. سپس چنگالی می‌آورد و زیر گوشت کبابی می‌گذارد تا آن را بلند کند. اما چنگال نمی‌تواند آن را بلند کند. دوباره سعی می‌کند ولی با چنگال نمی‌شود. بنابراین می‌رود و یک کفگیر از کشو بر می‌دارد. کفگیر را زیر گوشت کبابی گذاشته و آن را بلند می‌کند و گوشت را در ظرفی می‌گذارد. می‌بینید کاری را که چنگال نمی‌توانست انجام دهد، در انجام آن ضعیف بود، آن کفگیر توانست انجام دهد. آن چنگال خودش ایرادی نداشت، یک چنگال خوب بود، اما نمی‌توانست گوشت را بلند کند چون عیب و ایراد در گوشت بود که بیش از حد سوخته و به ظرف چسبیده بود. کفگیر کاری را انجام داد که چنگال نمیتوانست انجام دهد. شریعت مانند آن چنگال است که برای بلند کردن گوشت ضعیف بود. ما را بلند نخواهد کرد. نمیتواند ما را بلند کند. اما اصل جدیدی معرفی میشود که همان روح القدس است. آنچه شریعت نتوانست انجام دهد، روح القدس قادر است انجام دهد. بنابراین من و شما بایستی بر اساس این اصل جدید زندگی مسیحی داشته باشیم. ما نباید با قدرت وسایل خود و تلاش انسانی خود را بلند کنیم و زندگی کنیم. دوست من، هرگز نمیتوانیم این کار را انجام دهیم و موفق نمیشویم. نتایج و تصمیم هایی میگیریم و با خود میگوییم بهتر می شوم، بیشتر تلاش می کنم. همه ما این چنین گفته ایم. اما آیا واقعاً بهتر شده ایم؟ آیا همان کار و رفتارها و عادتهای قدیمی و کهنه را انجام نمی دهیم؟ خدا قادر است این کار غیر ممکن جدید را با فرستادن پسرش به انجام برساند. ظاهر طبیعت او به شباهت جسم گناه‌آلود است. مسیح همان نوع جسمی را داشت که ما انسان‌ها داریم، اما با این تفاوت که گناه آلود نبود. دقت کنید که نویسنده کتاب عبرانیان چگونه این نکته را در عبرانیان فصل 2 آیه 14 و آیه 16 الی 17 توضیح می‌دهد: از آنجا که این فرزندان خدا انسان هستند و دارای گوشت و خون می‌باشند، او نیز گوشت و خون شد و به شکل انسان در آمد، زیرا فقط با انسان شدن می توانست جانش را در راه ما فدا کند و بمیرد و با مرگ خود قدرت شیطان را نابود سازد. شیطانی که صاحب اختیار مرگ است. همه ما می دانیم که او برای کمک به فرشتگان نیامد، بلکه به این جهان آمد تا انسانهایی را که به گفته کتاب آسمانی از نسل ابراهیم می باشند دستگیری نماید. به همین جهت لازم بود که اونیز از هر لحاظ مانند برادران خود گردد تا در حضور خدا برای انسانها کاهن اعظمی دلسوز و وفادار و به هنگام کفاره گناهان بتواند در همان حال که نسبت به انسان رحیم و کریم می باشد، نسبت به خدا نیز وفادار بماند. و او همچنین در عبرانیان فصل 7 آیه 26 میگوید: این درست همان کاهن اعظمی است که ما نیاز داریم، زیرا او پاک و بی‌عیب و بی‌گناه و از گناهکاران جدا میباشد و در آسمان از مقامی پر افتخار برخوردار است. سپس در عبرانیان فصل 10 آیه 5 می‌خوانیم: به همین جهت بود که وقتی مسیح به این جهان می‌آمد، گفت: ای خدا، خون گاو و بز نمی‌تواند تو را خشنود سازد تا گناهان انسان را ببخشایی. پس این بدن را برای من مهیا ساختی تا همچون قربانی در قربانگاه تو فدا کنم. این روش خدا بود تا به ریشه گناه در بدنها، افکار و جان ما نفوذ کند. او می توانست جسم گناه آلود را بر روی صلیب محکوم و نابود سازد، به طوری که دیگر هیچ حق و ادعایی بر انسان نداشته باشد. خدا قادر بود با خود گناه روبرو و مقابله کند. عیسی مسیح با ما یکی شده بود. چه یگانگی و روش با شکویی. گناه در بدنهای ما محکوم شده است. با وجود باور بعضی اشخاص صادق، گناه برداشته و از میان نرفته است. این بدنها بازخرید شده و نجات یافتند. با توجه به اول قرنتیان فصل 15 آیه 44، بدنهای تازه قیام کردند. امروز روح القدس رهایی دهنده از گناه در بدن است. تعداد زیادی از افراد این گونه فکر می کنند، چقدر خوب و عالی می شد که مسیح می آمد و ما را از این دنیای گناه آلود برداشته و می برد و این بسیار خوب بود. من آرزو می کنم او همین الان می آمد. اما چیزی حتی بسیار عالی تر و بهتر از آن هم هست و آن چیز این است که او من و شما را قادر می سازد که حتی امروز در همین دنیای کهنه گناه آلود نیز زندگی مسیحی داشته باشیم. این کار بسیار بیشتر عالی و عظیم است که در این دنیای پر از گناه با او زندگی کنیم. خداوند ما عیسی مسیح در دعای با شکوه خود در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 15 میگوید: نمیخواهم که ایشان را از این جهان بیرون ببری، بلکه میخواهم آنان را از قدرت شیطان حفظ کنی. در همین پایین است که پیروزی تجربه می شود. روی این زمین پیروزی خدا آشکار می شود. برای اینکه عدالت شریعت به انجام برسد، این مطلب در متن اصلی به صورت جمله مجهول نوشته شده است. به این معنی است که روح القدس یک زندگی تسلیم و مطیع شده را ایجاد و تولید می کند که شریعت آن را فرمان می دهد، اما خودش نمی تواند تولید کند. روح القدس قدرت را فراهم می کند. تصمیم از آن خود ماست. آیه بعدی یک درگیری جدید را به ما معرفی می کند. کار ما نیست که در این درگیری بجنگیم و مبارزه کنیم. اکنون روح القدس است که در مقابل جسم مبارزه می کند. در رومیان فصل 8 آیه 5 می خوانیم: آنانی که عنان زندگی خود را به دست طبیعت کهنه‌شان می دهند، چیزی جز ارضای شهوات خود نمی جویند. اما آنانی که تابع روح خدا هستند، اعمالی را به جا می آورند که خدا را خوشنود می سازد. آنانی که عنان زندگی خود را به دست طبیعت کهنه‌شان می دهند، اشاره به پیروی و اطاعت از طبیعت کهنه می کند. وقتی در اوایل خدمت کشیشیم در منطقه روستایی خدمت می کردم، برای شام به منزل یک خانواده مهربان روستایی دعوت شدم. خانم خانه جوجه کباب خوشمزه‌ای آماده کرده بود و وقتی همه ما دور میز غذا نشستیم، او بیرون رفت تا پسر کوچکشان را دوباره صدا بزند تا برای خوردن غذا بیاید. بعد از اینکه او چندین بار صدا زد، به داخل آمد و گفت: این پسر جوان نمیخواهد از من اطاعت کند. پولس هم همین نوع اطاعت را در اینجا مطرح میکند وقتی میگوید آنان عنان زندگی خود را به دست طبیعت کهنه‌شان میدهند. و ما قبلا آن را در فصل 6 رومیان دیدیم. دوست من، اگر شما به طور عادت در جسم زندگی می کنید و از امیال طبیعت کهنه خود پیروی می کنید و طبیعت جدید شما را توبیخ نمی کند، بنابراین شما طبیعت تازه‌ای ندارید، چون آنانی که تابع روح خدا هستند اعمالی را به جا می آورند که خدا را خوشنود می سازد. به یک ایماندار یک طبیعت جدید و تازه داده شده است و اکنون او می تواند تسلیم این طبیعت جدید باشد و این مربوط به یک عمل ارادی و خواست خود شخص می باشد. این همان درگیری جدیدی است که در اینجا توجه ما به آن جلب می شود. جسم در اینجا طبیعت انسان را شرح می دهد. با توجه به یوحنا فصل 3 آیه 6 خداوند عیسی مسیح می گوید زندگی جسمانی را انسان تولید می کند. همیشه جسم خواهد بود. خدا برنامه و نقشه ندارد که این جسم را تغییر شکل دهد. بلکه او چیز جدیدی در نظر دارد که به انجام برساند. زندگی روحانی را روح خدا از بالا می بخشد. کار پرشکوه خدا این است که روح القدس را به ایمانداران به مسیح عطا می کند تا ایشان بتوانند در این دنیا به عنوان مسیحیان و کسانی که به خدا تعلق دارند زندگی کنند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.